کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
رفیقان یک. چند تنی از رفیقان از جمله مرموز خط هوایی کازابلانکا داکار را برای فرانسه از فراز صحرای سرکش بنیاد نهادند. موتورهای آن زمان توان استقامت زیادی نداشتند و یک بار هواپیمای مرموز خراب شد و او را در بند اعراب مغربی انداخت. آنها در کشتنش شتاب نکردند. 15 روزی اسیرش داشتند و بعد بازش فروختند و مرموز پروازهای خود را در خدمت پست بر فراز همین مرزها از سر گرفت. وقتی خط آمریکا گشوده شد، مرموز که همیشه از پیشگامان بود مأمور شد قطع خط بونوس آیرس سانتیاگو را بیازماید و چون پلی بر فراز صحرا زده بود، پلی هم بر تارک کوههای آند برقرار کند. هواپیمایی که در اختیارش گذاشتند بیش از 5200 متر اوج نمی گرفت، حالان که قله های آند تا 7000 متر ارتفاع دارند و مرموز به جستجوی رخنه هایی در دل کوهستان به پرواز پرداخت و پس از ریگزار با کوهستان به مساف برخاست، با تیغه های بلند تیز تارکی که باد شال برفین از گردنشان بر می گیرد و با رنگ پریدگی جهان پیش از طوفان و با ضربه های کوهفکن باد که میان دو دیوار سنگی هوانورد را به نوعی زد و خورد با کارد وامی دارد. مرموز در این نبردها در حالی وارد می شد که هیچ با احوال حریف آشنا نبود. به جنگ می رفت بی آنکه بداند جان از آن گلاویزی به در خواهد برد. مرموز برای دیگران می آزمود و سرانجام روزی از فرط آزمودن خود را اسیر آند یافت. او و دستیارش بر نجدی بلند و از هر سو به ورت محدود در ارتفاع 4000 متری درمانده و 2 روز در تلاش رهایی بودند. اسیر کوهستان شده بودند. عاقبت واپس این راه بخت خود را آزمودند. هواپیماشان را به سوی پرتگاه فرو تازندند. هواپیما بر زمین ناهموار جست و خیزی سخت کرد و در مغاک فرو لغزید و ضمن سقوط آنقدر سرعت گرفت که باز به فرمان آمد و مرموز آن را به سوی قله بلند کرد و به آن مالیده شد. لوله های در یخبندان شب ترک خوردهش آب چکان شده بودند و موتور پس از 7 دقیقه پرواز باز مانده بود، اما دشت فراخ شیلی را همچون عرض موعود زیر بال خیش داشت. روز بعد تلاش خود را از سر گرفت. همین که کارهای اکتشافی کوههای آند به انجام رسید و روش عبور از آنها مشخص شد، مرموز این مسیر را به رفیقش گیومه سپرد و خود به مساف شب شتافت. روشن کردن فرودگاه ها هنوز معمول نبود، فقط پرتو بیرمق 3 مشعل آغشته به بنزین را در سیاهی شب بر فراز فرودگاه ها در برابر مرموز ردیف می کردند. مرموز از عهده کار برآمد و راه را گشود. او پس از آن که دیو شب را رام کرد، روی به جانب اقیانوس نهاد. محموله پستی از همان سال 1931 نخستین بار 4 روزه از تولوز به بوئنس آیرس رسانده شد. در راه بازگشت روغن موتورش در میان اقیانوس اطلس جنوبی بر فراز دریایی طوفانی تمام شد و یک کشتی مسافربری او و محموله و سرنشینانش را نجات داد. بدین سان مرمز راه ریگزار و کوهستان و شب و دریا را هموار ساخته بود و بارها در میان ریگزار و کوهستان و در ظلمت شب و میان دریا ناپدید شده و هر بار پس از نجات کار خود را از سر گرفته بود. سرانجام پس از 12 سال کار، ضمن پروازی دیگر بر فراز اقیانوس اطلس جنوبی، طی پیامی کوتاه خبر داد که موتور سمت راستش خاموش می شود و سکوت برقرار شد. این خبر به ظاهر چندان نگران کننده نمی نمود. با این حال پس از 10 دقیقه سکوت، همه دستگاه های رادیویی خط هوایی از پاریس تا بونوس آیرس پاسداری خود را در عین دلواپسی آغاز کردند، زیرا هرچند که 10 دقیقه تأخیر در زندگی روزانه در حساب نمی آید، در هوانوردی پستی اهمیتی خطیر می یابد. در دل این زمان خالی مانده رویدادی هنوز ناشناخته نهفته است. این رویداد بی مقدار یا ناخجسته، هرچه هست کاریست گذشته. سرنوشت رأی خود را صادر کرده است و حکم آن را فرجامی نیست. دستی آهنین هواپیما و سرنشینان آن را به دریا نشینی بی وخامت یا سقوط و تلاشی هدایت کرده است، اما حکم قطعی به منتظران اعلام نشده است. کدام یک از ماست که این امیدهای رو به سستی و این سکوتی را که لحظه به لحظه همچون دردی مهلک و خیمتر می شود نشناخته باشد؟ ما امیدوار بودیم. بعد ساعتها گذشتند و رفته رفته دیگر دیر شد. ناگزیر پی بردیم به اینکه رفیقانمان دیگر باز نخواهند گشت و در این اقیانوسی که آسمانش را چه بسیار شیار زده بودند آرمیدند. مرمز بیگمان در پس دستاورد خود پنهان شده بود، همانند دروگری که چون خرمن خود را گرد آورد در کشتزارش می آرمد. وقتی رفیقی بدین سان می میرد، مرگش هنوز پرده ای از پرده های ماجرا می نماید و از قرار حرفه بیرون نیست و در آغاز شاید کمتر از مرگی دیگر دلازار است. البته او زمانی از ما دور شده که واپسین مرحله پرواز خود را پشت سر نهاده است، اما غیبتش هنوز به قدر گرسنگی اندرون ما را نمی گزد. ما به راستی عادت داریم که مدتی دراز چشم به راه دیدارها باشیم، زیرا رفیقان خط همچون پاسدارانی جدا از هم که با هم سخن نمی گویند، از پاریس تا سانتیاگو در جهان پراکندند. تصادف سفری باید تا اعضای پراکنده این خانوار بزرگ حرفه‌ای جایی در دنیا فراهم آیند. شبی در کازابلانکا، داکار یا بونوس آیرس، پس از سالها سکوت، دور میز غذایی دنباله گفتگوهای ناتمام را می گیرند و خود را با خاطرات دیرین باز می پیوندند و باز از هم جدا می شوند. بدین ترتیب زمین هم خالی است و هم سرشار، پر است از این باغهای مرموز و پنهان که دسترسی به آنها دشوار است، اما حرفه ما را پیوسته امروز یا فردا به آنها می رساند. زندگی چه بسا که ما را از رفیقان دور می دارد و نمی گذارد که زیاد به آنها بیندیشیم، ولی آنها هستند. کجا؟ نمی دانیم. و خاموشند و از یاد رفته، ولی چه وفادارند. و اگر روزی به آنها برخوریم، با چهره های شادی شعلور شانه های ما را می گیرند و تکان می دهند. حقیقت آن است که ما به انتظار خو گرفته ایم. اما کم کم در میابیم که صدای خنده روشن آن یکی را دیگر هرگز نخواهیم شنید. در میابیم که در این باغ تا ابد بر ما بسته خواهد ماند. آنگاه ماتم راستین ما آغاز می شود. که به هیچ روی جانسوز نیست اما اندکی تلخ است و به راستی هیچ چیز هرگز جای رفیق گم شده را پر نخواهد کرد. نمیتوان برای خود دوستان قدیمی درست کرد. هیچ چیز با این گنجینه خاطرات مشترک، این همه رنجها و مصائب با هم چشیده، این همه قهرها و آشتیها و هیجانهای تند همسنگ نیست. این دوستیها تکرار نمیشوند. کسی که نهال بلوطی به این امید می نشاند که به زودی در سایش بنشیند، خیالی خام می پرورد. سیر زندگی بدین سان است. اول گنجی گرد آوردیم، سالها درخت نشاندیم، ولی روزگاری می رسد که زمان زحمت ما را تباه می کند و درختان را می اندازد. رفیقان یک یک سایه خود را از سر ما بر می گیرند و ماتمهای ما از این پس با تأسف پنهان پیری دلازارتر می شود. این است درس اخلاقی که مرمز و دیگران به ما آموختند. بزرگی یک حرفه شاید پیش از همه چیز در یگان ساختن انسان هاست. گنج راستین یکی بیش نیست و آن روابط میان آدم هاست. ما با تلاش در گرد آوردن خواسته های فقط مادی در گرد خود زندانی بنا می کنیم. با سکه قلب خود که با آن چیزی که به زیستن بیارزد نمی توان خرید، خود را در زندان تنهایی می افکنیم. اگر در میان خاطرات خود آنهایی را بجویم که لذتی پایا برایم گذاشتند، اگر به حساب ساعتهایی برسم که در زندگیم ارزشی داشتند، بیگمان آنهایی را باز می‌یابم که با هیچ ثروتی نمی‌شد فراهم کرد. دوستی رفیقی چون مرمز و برادری همسفری که مهنت‌های مشترک جاودانه به ما پیوند داده است خریدنی نیست. آن شب پرواز را با صد هزار ستارش، آن فرمان روایی چند ساعته را کجا با سیم می توان خرید؟ این چهره تازه جهان را پس از مرحله دشوار، این درخت ها و گل ها و زن ها را، این لبخند ها را که زندگی بازیافته در سپید دم به شادابی رنگین ساخته است، این همسرایی چیزهای کوچک را که مزد ماست، با پول نمیتوان به دست آورد. و نه آن شبی را که در سرزمین یاغیان گذراندیم و یادش در خاطرم زنده میشود. ما سه گروه هوانورد آئروپوستال بودیم که هواپیماهامان شامگاهان در ساحل ریو دو اورو درمانده بودند. توضیح مترجم: آئروپوستال نام یک شرکت حمل و نقل هوایی فرانسوی است که در سال 1927 خط تولوز کازابلانکا داکار را از شرکت لاتکوئر خرید و در سال 1932 به ایر فرانس پیوست. ادامه مد. ابتدا رفیق من ریگل به علت شکستن دست پیستونی فرود آمده بود. رفیق دیگری که بورگا نام داشت بعد از او فرود آمده بود تا خدمه او را بردارد، اما نقص ناچیزی او را نیز اسیر زمین کرده بود و سرانجام من فرود آمدم. اما وقتی من رسیدم هوا داشت تاریک می شد. بران شدیم که هواپیمای بورگا را نجات دهیم و به منظور اینکه کار تعمیر درست صورت گیرد تا دمیدن صبح صبر کنیم. یک سال پیش از آن یاغیان رفیقان ما گورپ و ارابل را که درست در همین نقطه دچار نقص فنی شده بودند کشته بودند. می دانستیم که آن روز هم گروهی مرکب از 300 تفنگدار در حوالی بوژادور اردو زدند. فرود آمدن سه هواپیمای ما که از فاصله دور دیده می شد شاید آنها را برپا کرده بود و ما شبی را به بیدار پایی آغاز کردیم که ممکن بود واپسین شبمان باشد. شب آنجا بیتوته کردیم. چند صندوق کالا را از مخازن توشه بیرون آوردیم و خالی کردیم و دایره وار بر زمین چیدیم. در ته هر یک از آنها که به اتاقک چوبین پاسداری میمانست شمعی حقیر روشن کردیم که در برابر باد چندان پناهی نداشت و بدین سان در دل بیابان روی پوسته اوریان زمین در خلوتی همچون نخستین سالهای آفرینش دهکده‌ای از انسانها پدید آوردیم. شب را در این میدان بزرگ دهکده مان روی این چند وجب شنی که صندوق‌هامان پرتو لرزان بر آن می‌افشاندند گرد آمدیم و به انتظار نشستیم، در انتظار بامداد نجات یا شبیخون اعراب مغربی. و نمیدانم چه چیز بود که به این شب حال شب نوئل میداد. خاطرات خود را نقل می کردیم و بذله می گفتیم و ترانه می خوندیم. ما شور شادمانه جشنی رنگین را در دل داشتیم، گرچه به غایت بی چیز بودیم. در سفره من جز باد و شن و ستاره چیزی نبود، وضعی که حتی برای راهبان تنازار دشوار می بود. اما گرد این سفره نیم تاریک 6-7 انسان که در جهان جز خاطراتشان هیچ نداشتند ثروتهای ناپیدا را میان خود تقسیم می کردند. ما عاقبت به هم برخورده بودیم. آدمها مدتی دراز در حصار سکوت خود در کنار هم راه می سپارند یا حرفهایی می زنند که پیامی با خود ندارند، اما ساعت خطر فرا می رسد. آن وقت شانه به شانه می دهند، پی می برند که از یک تبارند و چون وجدانهای دیگر را کشف کردند دایره وجودشان وسعت می گیرد. با لبخندی جانانه به هم می نگرند و به زندانی آزادی یافته ای می مانند که از عظمت دریا به حیرت می افتد. 2. گیومه، چند کلمه ای از تو خواهم گفت، اما بر جرأت و بر کاردانی حرفه‌ایت تأکید بسیار نخواهم کرد و از این راه آزارت نخواهم داد. قصدم از نقل زیباترین آزمونت وصف چیزی غیر از این هاست. در آدمی صفتی هست که اسمی برای آن نیست، شاید بتوان آن را وقر خواند، اما این واژه رسا نیست، زیرا این صفت ممکن است با شکوفان‌ترین شادی‌ها همراه باشد. این همان صفت درودگری است که بی کبر در برابر قطع چوبش چنان که در پیش برابری قرار می‌گیرد آن را لمس می‌کند و می‌سنجد و نه تنها سبک‌سرانه با آن در نمی‌افتد، بلکه همه هنرهای خود را برای آن گرد می‌آورد. گیومه، زمانی شرحی خواندم که در آن ماجرای تو را ستوده بودند و کهنه حسابی دارم که باید با تصویری چنین نادرست راست کنم. تو در این حکایت چنان دیده می شدی که گاوروشوار متلک می گفتی. پانویس توضیح مترجم: گاوروش نام پسرکی است شیطان و شجاع در رمان بینوایان ویکتور هوگو. ادامه متن: گویی جسارت در این است که انسان در کام سخت ترین خطرها و رویارویی با مرگ خود را تا حد هوسهای شیطنت‌آمیز کودکان پایین آورد. گیومه، تو را نمی شناختند. تو نیازی نمی بینی که حریفت را پیش از مصاف با ریشخند بیازاری. تو در برابر طوفانی شدید بر آن داوری می‌کنی و می‌گویی طوفانی شدید است، آن را می‌پذیری و می‌سنجی. گیومه، من اینجا شهادت خاطراتم را پیشت می‌نهم. زمستان بود و تو 50 ساعت بود که در گذار از کوه‌های آند ناپدید شده بودی. من از آن سر پاتاگونی می‌آمدم و در مندوزا به دل خلبان برخوردم. 5 روز تمام با هم این تود کوههای برهم سوار شده را با هواپیما کاویدیم، اما هیچ نشانی از تو نیافتیم. دو هواپیمای ما به هیچ روی برای کاری به این دشواری کافی نبود. به نظر می رسید که 100 دسته هواپیما پس از 100 سال پرواز نمی توانستند این تود کوههای عظیم را که ستیغه‌های آن تا 7000 متر در آسمان بالا می رفتند به درستی بکاوند. دیگر امیدی نداشتیم. حتی قاچاقچیان، راهزنانی که برای 5 فرانک از جنایت روی نمی گرداندند، حاضر نبودند در این دژهای مهیب کوهستان کاروان امداد روانه کنند. می گفتند پای جان در میان است، آند در زمستان انسان را پس نمی دهد. وقتی دله یا من در ساندیاگو فرود می آمدیم، حتی افسران شیلوی اندرزمان می دادند که دست از تلاش برداریم. می گفتند زمستان است، رفیق شما اگر هم از سقوط جان به در برده باشد شب را به صبح نرسانده است. آن بالا شب چون بر انسان بگذرد مبدل به یخش می کند. و من وقتی باز میان دیوارها و ستونهای قولاسای آند فرا می لغزیدم، مثل این بود که دیگر تو را نمی جویم، بلکه در این کلیسای عظیم برف در عین سکوت بر بالین جسدت بیدار می مانم. عاقبت 7 روز بود که میان 2 پرواز در یکی از رستوران‌های مندوزا غذایی می‌خوردیم که کسی در رستوران را گشود و فریاد زد گیومه زنده است، و همه ناشناسانی که آنجا بودند روی هم را بوسیدند. 10 دقیقه بعد با 2 دستیار لوفور و ابری از زمین بلند شده بودم. 40 دقیقه بعد بر جاده‌ای فرود آمده بودم، زیرا نمی‌دانم اتومبیلی را که طرف سان رافائل نمیدانم به کجایت می برد به چه نشان شناخته بودم. برخورد زیبایی بود. ما همه می گریستیم و تو را در آغوش می فشردیم، تو را که زنده بودی و از جهان مردگان بازگشته بودی و خود صاحب این معجزه بودی. و آن وقت بود که به حرف آمدی و نخستین عبارت مفهومت را که از غرور انسانی سزاوار تحسینی حکایت می کرد بر زبان راندی. آنچه من کردم باور کن هرگز هیچ حیوانی نمی کرد. بعدها واقعه را برای ما نقل کردی. طوفانی بود که 48 ساعته برفی به ارتفاع 5 متر بر دامنه شیلوی آند فرو ریخته و فضا را سراسر کور کرده بود، چنان که آمریکاییان پان ایر ناگزیر بازگشته بودند. با این همه تو در جستجوی رخنه‌ای در آسمان باز بلند شده بودی تا اندکی دورتر در جانب جنوب در دامت گرفتار شدی. اکنون در ارتفاع 6500 متری بر فراز دریای ابری که 6000 متر بیش ارتفاع نداشت و تنها ستیغه‌های بلند از آن سر برآورده بود، رو به آرژانتین روانه می‌شدی. جریان‌های فرو رونده هوا گاه در هوانورد احساس سرگیجه عجیبی ایجاد می‌کنند. گردش موتور عادی است، اما هواپیما پایین می‌رود. خلبان هواپیما را چراغ پا می کند تا مگر باز بالا رود، اما از سرعتش کاسته می شود و از اختیار خارج می گردد و هواپیما همچنان فرو می افتد. پانویس توضیح مترجم: چراغ پا اصطلاح اسب سواری است و هنگامی است که اسب 2 دست را بلند می کند و بر 2 پا می ایستد. ادامه مد. از ترس اینکه مبادا زیاد چراغ پا کرده باشی، شهپرها را راست می‌کنی و به راست یا چپ می‌پیچی تا مگر بر قله مناسبی که باد را همچون تخت پرشی برگرداند پشت دهی. اما هواپیما همچنان فرو می‌رود. انگاری تمام آسمان است که فرو می‌رود. آن وقت آدم خود را در مصیبتی کیهانی گرفتار می‌پندارد. دیگر هیچ پناهی نیست. بیهوده میکوشی به عقب برگردی و در پشت سر خود باز به مناطقی برسی که هوا همچون ستونی استوار هواپیما را بر پشت می داشت. اما دیگر ستونی در میان نیست. همه چیز در حال تلاشی است و احساس می‌کنی که در دل یک فروپاشی همگانی به سوی ابرها که به آرامی به سویت صعود می‌کنند و به تو می‌رسند و در کامت می‌گیرند فرو می‌لغزی. به ما می‌گفتی چیزی نمانده بود که تسلیم شوم و دست از جان بشویم، اما هنوز باور نداشتم بر فراز ابرهایی که پایدار می‌نمایند انسان به جریان‌های پایین رو برمی‌خورد، زیرا ابرها در ارتفاعی ثابت پی در پی از میان می‌روند و باز شکل می‌گیرند. در بلندی‌ها همه چیز شگفت‌انگیز است. و چه ابرهایی! همین که در آشوب ابرها گرفتار شدم، فرمانها را رها کردم. به صندلیم چنگ انداخته بودم تا به بیرون پرتاب نشوم، زیرا تکانها چنان سخت بودند که تسمه‌های شانه بند بدنم را مجروح می‌کردند و بیم آن بود که پاره شوند. از این گذشته لایه یخی که صفحات مدرج پیش رویم را پوشانده بود مانع از آن بود که با دیدن آنها از محیط خود تصوری داشته باشم. همچون پر کاهی چرخ زنان از ارتفاع 6000 به 3500 متری فرو افتادم. در این ارتفاع جرم سیاهی افقی در نظر آوردم و به یاری آن توانستم هواپیما را راست کنم. این جرم سیاه مردابی بود که بازش شناختم. لاگونا دیامانته بود. پانویس یعنی مرداب الماس. ادامه مد. می دانستم که این مرداب در ژرفای ورطه‌ای قیفی شکل قرار دارد که یکی از دیوارهای آن آتشفشان مایپو تا ارتفاع 6900 متر سر به آسمان می کشد. هرچند که از گیر و دار ابر خلاص شده بودم، بوران چرخنده برف چنان شدید بود و میدان دیدم را چنان کور کرده بود که اگر از دریاچه فاصله می گرفتم به یقین بر سینه یکی از کوههای دور این گودال فرو کوفته و له می شدم. پس در ارتفاع 30 متری بر فراز دریاچه شروع به دور زدن کردم تا بنزینم تمام شود. پس از 2 ساعت نشستم و واژگون شدم. همین که از هواپیما بیرون آمدم، طوفان سرنگونم کرد. به زحمت برپا خواستم، اما طوفان باز بر زمینم کوفت. چاره جز این ندیدم که به زیر بدنه هواپیما بخزم و در برف برای خود پناهگاهی حفر کنم. خود را با کیسه‌های محمولات پستی پوشاندم و 48 ساعت در انتظار ماندم. پس از آنکه طوفان آرام شد، برخواستم و 5 روز و 4 شب راه رفتم. ولی گیومه، از تو چه مانده بود؟ ما تو را زنده باز می‌یافتیم، اما سوخته و خشکیده و همچون پیرزالی فرتوت و در هم چروکیده. همان شب با هواپیما به مندوزا بازت آوردم و آنجا ملافه‌های سفید همچون مرهمی رویت می‌لغزید، اما درمانت نمی‌کرد. کالبد کوفتت برایت باری بود. تو آن را می‌غلطاندی و وا می‌غلطاندی، اما نمی‌توانستی در خوابش کنی. تنت خرسنگ‌ها و برف‌ها را از یاد نمی‌برد. آنها بر تو داغ نهاده بودند. به چهره آماس کرده سیاه شده ات می‌نگریستم که به میوه لک زده و ضربه خورده ای میمانست. تو بسیار زشت شده بودی و چون توان به کار گرفتن ابزارهای زیبای کارت را نداشتی، بیچاره می نمودی. دستهایت همچنان بی‌حس بودند و چون بر لبه تخت می نشستی تا نفسی بکشی، پاهای یخ زده‌ات همچون 2 وزنه بی جان فرو می آویختند. تو هنوز حتی سفرت را به انجام نرسانده بودی و هنوز نفس نفس می زدی و چون سرت را در پی آرام بر بالش می گرداندی، رشته ای از تصاویر که نمی توانستی بازشان داری، رشته ای که در دهلیزهای پشت صحنه ضمیرت بیشکیب می شد، در کاسه سرت به جنبش می آمد و پیش چشمت رژه می رفت و تو با دشمنانی که 100 بار از خاکستر خود برپا می شدند پیکار از سر می گرفتی و من پی در پی جوشانده به حلقت می کردم و می گفتم بخور عزیزم. می گفتی می دانی حیرتم از آن است که